بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهل كأداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزك طبعا وتمتعه فيها طبيعا. ان شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی ارواحنا فدا قرار بگیرید. یه صلوات نه بفرمایید. در ادامه بحث دیروز گفتیم که خدا در سوره فرقان ویژگی بندگان خاص خودش رو که میاره، عباد الرحمن، اولین ویژگی را تواضع ذکر کنه. یه روایت داریم امام صادق علیه السلام نقل شده از ایشون که غرور نقطه مقابل عقله. هرچه غرور آدم بیشتر باشه، عقل آدم میاد پایین. تواضع نشانه عقل آدمه. لذا اولین ویژگی بندگان خاص خدا یکی عاقلن. کاراشون عاقلانه است. اهل خرافات نیستن. به این تواضع نشانه عقله. راه رفتن هم نشانه تواضعه. عقل آدم میخوای نمره بدی، از راه رفتن و غذا خوردن و امضا کردنش. از اینا باید فهمید. ما یه بحث متاسفانه، حالا گاهی وقتا مطرح میشه، بحثایی که در متون دینی آمده، روایتهای جعلی، ولی خلاف عقل و اندیشه است. من یک دو تا نمونه خدمتتون بگم که مشهورم هست، ولی خب ریشه نداره. یه علامه جعفری میفرمود، من یه جمله از ابو علی سینا نوشتم، بغل خانم زدم، جمله ایه: اگر کسی مطلبی را بدون دلیل عقلی بگوید یا بدون دلیل عقلی بپذیرد، از جرگی انسانیت بیرونش کرد. یه روایتی داریم، پیامبر مکرم اسلام آخر عمر آمدن مسجد، فرمودن که آقا من دارم از دنیا میرم، هر کی حقی به گردن من داره بیاد. یه نفر بلند شد گفت: یا رسول الله، یادتونه در سفری که داشتین میرفتین فلان جا با عصا میخواستین بزنین به شتر، خورد به من، من راضی نیستم، میخوام قصاص کنم. پیامبر دستور دادن، رفتن عصا رو آوردن که قصاص بکنه. وقتی آمد جلو، عرض کرد: یا رسول الله، زمانی که به من زدید من پیرنم، چون زمانا قدیم لباسا مثل حالا دوخته کرده نبود، پیرنم پایین بود، لخ بودم، حالا من میخوام شما لخ بشی من بزنم. پیامبر پیرن رو زدن کنار، اونم آمد کتف پیغمبر رو بوسید، گفت: من بخشیدم، من دنبال بهونه بودم شما رو ببوسم. پیامبرم دعا کرد، گفت: خدایا این پیغمبر تو بخشید، تو هم ببخش. خب این آمده ولی خلاف عقله. پیغمبر چوب رو که زد به آقا، یا عمدی بوده یا سهوی. اگر عمدی بوده که پیامبر معصوم نیست، اگر سهوی هم بوده پیغمبر معصوم نیست. پیغمبری که یه بار سهو بکنه، هزار بار دیگه هم شاید سهو کرده ما نفهمیدیم. این نکته اول. چون یذهب عنکم الرجس، رجسیه که اهل بیت نه خطا میکنن، نه فراموش میکنن، نه نسیان میکنن، نه عمدی گناه میکنن. بدنشون سالم، خلقشون، خلقشون همه سالم. بعد کدوم آدم عاقل میاد جلو مردم پیرنشو بده کنار که همه ببینن؟ شما باشی این کار میکنی؟ پیغمبر اومد این کار رو کرد. بعد یه اشکال دیگه هم وارده. اسلام میگه اگر کسی جنایتی انجام داد، اگر عمدی بود قصاص سهوی بود، باید دیه بده. اگر پیامبر سهمن هم بالفرض محال زده باشه، باید دیه میداد، نه اینکه قصاص بذاره بکنن. این ببین، آدم وقتی عقل نداره دنبال اینا میره. اینا مطالبی است که ریشه نداره. حالا یک کم بریم تو مسئله رفتاری خودمون. گاهی وقتا ما آدما کارایی میکنیم خرافات. مرده رو میذارن، مداهم میگه 40 نفر بگن خوب بود، 40 تا میگن خوب بود، میگه رفت بهش دیگه، تمام دیگه، چون ما روایت داریم اگر 40 نفر بگن مرد خوب بود میره بهش. یعنی آدمی که نزول خار بوده، ربا خار بوده، آدمی که تا حالا 6 تا قتل انجام داده، فقط 40 نفر، اونم 40 نفر آدم نادرست بگن خوب بود رفت بهش، همین مفتکی. دین همش چیه؟ لذا میگه ویژگی اولی عقل. ملکی گفت: خدا یه عابدی که اینجا داره عبادت میکنه، چقدر ثواب داره؟ عبادتاشو جمع کنی چند کیلو میشه؟ خدا نشون داد، دید یه ذره است، گفت: چقدر کم. خدا فرمود ما به اندازه عقلش بهش ثواب میدیم، یه عقل نداره، حالا برو باش صحبت کن. ملک آمد گفت آقای عابد؟ گفت بله. گفت اینجا خوبه؟ گفت بله الحمدلله خیلی خوبه اینجا، هوا خوب، فضا خوب، کوها خوب، فقط یه عیب داره. گوه بشه؟ گفت خدا یه خری نداره. اگر خدا یک خری می داشت می آورد اینجا، ما هم خرش می چلوندیم بیکار نباشیم، هم علفا رو می خورد، حیف علفا خوش نمی شد. پس این ویژگی اول، عقل، تواضع، راه رفتن، اینا با هم مرتبطه. ویژگی دوم رو هم گفتیم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حالا رابطهش با هم چیه؟ آدم تا متواضع و عاقل نباشه نمیتونه دیگران رو اصلاح کنه. آدمی که میخواد رو بقیه تاثیر مثبت بذاره باید هم عاقل باشه و هم متواضع. یه بنده خدایی بود 4-5 سال پیش ازدواج کرد با 5000 تومان تو ایران، تو نیشابور، با 5000 تومان. میگفت من دانشجو بودم، خانمم هم دانشجو بود، رفتیم خواستگاری. پدر خانمم پولدار بود، از این پولدارا شهر. خلاصه دیگه گرفت، گفتیم عقد کنیم. پدر خانمم گفت نگاه کن آقا، شما که میخوای زن تو عقد کنی مراسم عقد نگیر، چون دانشجویی، نه تالار نه خونه، یک چای شیرینی میدیم با من. میگه عقدم یکی از رفقای خودمون بود که هم کلاس بودیم، محضر داشت، اومد مجانی عقد کرد. ما 5 تومن فقط 3000 تومن شیرینی خریدیم، 2000 تومن گل عقد کردیم، دیگه تموم شد. اونجا رسم یه خرید سر عقدم میکنن، سشوار میخرن، ریشتراش میخرن، زیرپوش میخرن، لوازم آرایش میخرن. میگه پدر زنم گفت نگاه کن تو دانشجویی، میخوای اینا رو چیکار کنه؟ ریشتاش و سشوار و مشوار از یرفا، نه شما خرید سر عقد، نه ما. یه دونه قرآن بخرد با آینه کوچیک بسه، اونم تموم. قرار بود ما 7 تا کالا بخریم. پدر خانمم گفت نگاه کن تو دانشجوی، 7 تا کالا رو نه روی جا نخر، برو فروشگاه فلانجا قسطی میده، همشو قسطی بردار، جنس به درد نخورم بخر که بتونه 3-4 سال برات تو زندگی کار کنه. ما هم رفتیم هفتی که رو از همین معمولیا گرفتیم، از دم قسط آوردیم. تو خیلی خوب، حالا عروسی بگیر. یه خونه اجاره کردیم 200 پیش، 50 اجاره. مراسم هم گرفتیم با 150 ما دادیم، 200 رو هزینه شام. کل این عروسی و ازدواج او 5 تومن با این 150 تومن 155000 تومن بیشتر رو ما نیفتاد. این آدم عاقلی که قالو سلاما، اینا بهشون میگن. یه جوانی آمد پلو من دانشگاه، گفت آقا من میخوام داماد بشم. گفتن مراسم بله برون فقط توی ترقبه تالار، ترقبه جای دیدنی مشهده. میگم ما 5 میلیون تومن دادیم برای تو اجاره کردیم فقط مراسم بله برون. حالا من میخوام عقد کنم، پول ندارم، چیکار کنم؟ گفتم این ستون وسط مسجد میبینی؟ گفتم این بتونه. آره. گفتم 70 درصد تو محکم بزن بگین. گفت بعد چی میشه؟ گفتم هیچ چی دیگه، دیوانه میشه، میگن یارو از اول خل بود. آدم عاقل هم چیکاری میکنه؟ ویژگی سوم، یبیتون لربهم سجدن و قیام. آقا اینها شبا تا صبح نمیخوابن، در حال قیام و سجودن، عبادت شبانه. انسان یه موجود دو بعدی، روح داره، جسم داره. روح انسان نیاز به عبادت داره. وحی بیشتر تو شب نازل میشد. پیغمبر اگر به معراج رفت شب رفت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. آدم اگر میخواد بهشت رو کسب کنه با مناجات شبانه است. آقا شبای ماه رمضان سحر بلند میشه، 11 رکعت نماز شب رو بخون، قبله که واجب درش نیست، در حال راه رفتن نشسته خوابیده زیر پتو ملق زنان هم میشه خون، قل هو الله هم که درش واجب نیست. آقا شما اگه در نماز وتر حال نداری 300 تا العفو بگی نگو، 40 نفرم نمیتونه عربی بشماری بگو خدایا ننم بابام داداشم همه رو بیامرز. خدا دنبال بهونه سا. آقا 11 رکعت حال نداری 3 رکعت شفا وتر بخون، اونم حال نداری 1 رکعت وتر بخون، اصلا اونم حال نداری یک یاربی که میتونی بگی بی انصاف، یک یاربی بگو خدا یه چیزی بهت میده. یکی از عرفا میگفت شبا که بلند میشید قبل اذان بلند شید، حال ندارید نماز بخونید بگید یا رب تخت بگیرید بخوابید، این هم اثر داره. مناجات شبانه. یه جمله بهتون بگم رفقا، این خیلی عجیبه. تو سوره مزمل، در سوره مزمل خدا میفرماد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر شبا کم بخواب، یا نصف شب یا بیشتر. ورتل القران ترتیلا، شبا بشین قرآن بخون با ترتیل. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، بعد در ادامش میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، اگر کسی اهل مناجات و نماز شب نباشه کار روز شب خرابه. یعنی اگر میخوای روز خوب کار بکنی شبا نخواب، مناجات و قرآن. ما الحمدلله نمیخوابیم، فیلم ها رو نگاه میکنیم، این شبه که اون شبه که، بعد باز تازه میریم فضای وایبر، یه وقت میریم ساعت 3 بعد بلند شیم سحری بخوریم، تاش هم هیچ گیر آدم نمیاد. والذین یبیتون لربهم، بیتوته میکنن برای پروردگارشون، سجدن، در حال سجود و قیام. آقا ما چقدر روایت داریم برای سجده های طولانی، سرتو بذار رو سجده. اینها آدمو میبرد بالاها، سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست. لذا روایت داریم وقتی بنده تو سجده است، اگر بدانه چقدر رحمت خدا گرفتش، دلش نمیخواد سرش از سجده ورداره. بعضی ها میگن آقا ما هر کار میکنیم نماز شب نمیتونیم بخونیم، اینا دیگه آثار گناهه، این گناه اینقدر اثر داره. روایت داره اومد منظر پیغمبر گفت رسول الله من نماز شبم قضا شد، فرمود گناه میکنی؟ گفت نه. فرمود چرا؟ دیگه غیبت کردی. یعنی غیبت بکنی نماز در میره دسته، گناهی جوریه. در مورد یکی از علما نقل میکنن میگه آقا این صبح بلند شد برای نماز صبح، شروع کرد به گریه کردن، گفتن چی گریه میکنی چی شده؟ گفت شب نماز شبم قضا شد آقا، وقتی بلند شدم دیدم از اون دارن میگن. گفتن آقا اولا نماز شب واجب نیست، مستحبه. ثانیا هم خواب افتادی؟ گفت نه، مسئله اینه، حتما من یک گناهی کردم که خدای توفیق از من گرفت. بعدگاه ها یادم آمد، دیشب شب جمعه بود، شب جمعه شعر خوندن کراهت داره، چون شعر خوندیم ما دیشب، نماز شب از ما گرفته شد. حالا اونایی که شب جمعه میرن مثلا خدای ناکرده جای بدلد یا عروسی مطرب میارن، مختلط زن و مرد میرقصن، حالا اگر کنارش از این مشروبات حلال و حرام باشه، بعد خب اینا دیگه معلومه که آدم همه چیشو از دست میده، نماز صبحش هم میپره، نماز میت هم میپره، نماز وحشت هم میپره. اینم ویژگی سوم، وقت بذاریم رفقا. آدم یک ساعت، نیم ساعت، دو دقیقه، سه دقیقه که میشه با خدا نشینه آدم حرف بزنه. حتی آقا یکی از عرفا میگفت اصلا یک یا اله العاصین که میتونید بگید خیلی اثر داره، 100 تا 200 هم نمیخواد، یه بار بگو یا اله العاصین، خدای شرمنده ای ما، تو خدای ما گناهکارا. ویژگی بعدی میفرماید دعا میکنن، میگن خدایا جهنم را از ما بردار، جهنم را، اسف عنا عذاب جهنم. در اینجا یک جهنم داریم یه بهشت، خب همه ما دعا میکنیم. در اینجا من دو تا نکته خوب دقت کنید رفقا. اولا بهشت خدا مفتکی به کسی نمیده، جزا هم به ما کان و یعملون. اگه قرار باشه خدا با بهانه آدم ها رو ببره بهشت، پس سلمان او همه اذیت شد، میسم تمار زبونشو بریدن، هیچ فرقی با این نزولخارا و رباخارا و کلاوردارا نداره، چون هر دو میرن بهشت. بهشت خدا مجانی به کسی نمیده. میگه بنده خدا خواب دید قیامت شده، دو تا ملک آمدن گفتن تو گناهی نداشتی، ثوابم نداشتی، پس نه جهنم نه بهش، همین سایه دیوار بشین قیامت بشه. گفت آقای ملک یک نگاهی بکن، پرونده ما بزرگه، شاید یه چیز توش گیر بیاد. گفت ها، یک بار یک درهم به یه فقیری دادیم. گفت خب همین عبادت چه دیگه؟ گفت خب بریم بهش. راه افتادن تو کویر. گفت آقای ملک کوی جنات تجری من تحت الانهار. گفت حالا بریم دو سه کیلومتر دیگه میرسیم. رفتن دید یک باقی نیست، یه درختی با یه چشمه. گفت این چشمه دیدم درخته. گفت آقا اصلا اینا رو بیخیار، حورالعیناش کجاست؟ گفت بر دنبال کارت پسر جان، تو دنیا 100 تا سکه میدی زن بهت نمیدن، با یک درخت فکر کردی حورالعین اینجا بهت میدن. بهشت خدا مجانی به کسی نمیده. از اون بر جهنم چی؟ جهنم هم گناهکنی میبرنت. یکی از عرفا به بچهش میگه بچه جان بهشت خدا مجانی به آدم میده، اما جهنم باید پول بدی. گفت یعنی چی؟ گفت میخوای شراب بخوری بری جهنم باید پول بدی، مطرب باید پول بدی، دیسکو باید پول بدی، ربا باید هزینه کنی، ولی استغفار که میبرد بهش نمیخواد از جیبت خرج بکنی، نماز شب نمیخواد از جیبت بدی، قرآن خوندن نمیخواد از جیبت بدی. پس بحث جهنم و بهش جدیه، خدا بهش رو مفتکی به کسی نمیده. اما از این ور آقا دعا که میخوای بکنی یعنی چی؟ گاهی وقتا به ما میگن یک بیماری وارد شهر شده، همه برن واکسن بزنن، مثل واکسن فلج اطفال اینا، چون ما از فلج میترسیم واکسن میزنیم. آقا اگر کسی رو سگ هار گاز بگیره حتما باید واکسن ضد هاری بزنه. دستت خونی میشه میگن اول واکسن کزاز بزن. آقا وقتی میگه جهنم هست یعنی همین الان برو واکسن جهنم تو بزن، ضد جهنم واکسن بزن. فقط با لغلغ زبون درست نمیشه، دعایی که با عمل باشه. طرف میگفت که یا مسیح تو یکی از این بانگای ایران من 20 میلیون برنده بشم. قرعه کشی ها نمیشه. یه شب گفت آقای مسیح، بابا تو مگه مسیح نیستی؟ مگه پیغمبر خدا نیستی؟ مسیح آمد تو خوابش گفت آقا جان برو 10,000 تومن حساب بکن، بقیه‌اش با من، حداقل رو که برو بکن. ما اگر میخوام جهنم نریم حداقل یه قدم باس برداریم. گناه آدمی میبره جهنم، واکسنش اینه اصلا آدم گناه نکنه به هیچ وجه. لذا من گفتم براتون ما یه گناهایی داریم تو قرآن، گناهای وحشتناکیه، ولی ما فکر میکنیم اصلا گناه نیست و آدمو میبره قعر جهنم. ویژگی بعدی رو که میاد خدا مطرح میکنه میگه کسانی که الذین اذا انفقوا، وقتی انفاق میکنن لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنن نه اینجوری. معمولا بعضی از آدم و قرآن میگه گدار، بی هیچ که کمک نمیکنن. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اصلا به کسی کمک نمیکنن. طرف خیلی خسیس بود، شیشه مربا رو میذاشت وسط سفره، به بچه‌ها میگه نونو بزنید به شیشه مربا بخورید. بلند شد رفت مسافرت، شیشه رو گذاشت تو چمدون، در چمدون هم قفل کرد، گفت بابا جون دیگه نون خالی بخورید مدتی. رفت از سفر آمد گفت نون چی میخوری؟ گفتن بابا نون میزدیم به چمدون میخوردیم. گفت خاک تو سرتون، نتونستید دو هفته نون خالی بخورید تا من برگردم. بعضیا واقعا چنسن، اینا اصلا اهل انفاق نیست. بعضیا انفاق میکنن ولخرجر، قرآن میگه انفاق بکنید اما وقتی انفاق میکنید نه زیاد نه کم، اعتدال. روایت داریم امام صادق از ایشون هم نقل شده، از پیغمبر هم نقل شده، دستشون رو کردن توی خاک ها آوردن بیرون، فرمودن اینجوری نباشید که چی نریزه، اینجوری هم نباشید همش بریزه، اینجوری باشید، اعتدال، انفاق معتدلانه. پس بعضی اهل انفاق نیستن، اینا اصلا اینا هیچ بنده خدا نیستن. اونایی هم که انفاق میکنن خیلی کم، اونا هم بنده خدا نیستن. اونایی که ولخرجن اونا هم بنده خدا نیستن، بلکه اعتدال. یه نکته دیگه هم اینجا از آیه برداشت میشه، بحث اعتداله. بندگان خدا همیشه معتدلن. آقا همیشه تو زندگی معتدل باش، نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. حتی محبت به بچت هم معتدلانه، زیاد محبت کنی لوس میشه، کم محبت بکنی عقده‌ای میشه. شما با آقای فیض‌آبادی رفیقی معتدلانه باش، تمام اسرار زندگی تو با آقای فیض‌آبادی نگو، چون احتمال داره یک روزی آقای فیض‌آبادی دشمنت بشه اسرارتو لو بده. همه جا اعتدالا، راه رفتن هم معتدلانه، یواش یواش نرو که بگن خماره، تونتون هم نرو بگن دیوانه است. حرف میخوای بزنی خیلی جیغ نکش، یواش هم حرف نزن که کسی نشنوه. در تمام جاهای زندگی اعتدال، حتی در عبادت. آقا شما واجباتتون رو انجام بدید، واجبات واجبه، ولی مستحبات، نماز شب، قرآن اگه حال داری، حال نداری تعطیل کن. الاقتصاد فی العبادات، ما روایت چقدر داریم دربارش. مثلا میری طرف قرآن رو ورداشت زورکی داره قرآن میخونه، همچه با فشار مثلا مولا الله ما و زمان ماده و ما فلار زل ملکه رو فنی سسفی دیگاش مونده، میگه خب با چیش رو میکنی تو؟ اصلا دعای کمیل حال داری بخونه، حال نداری برن شما رو تو خونه، حق نداری شما این کار رو بکنی. علامه مجلسی رضوان الله علیه ایشون میگه شب جمعه بود حال نداشتم دعا کمیل بخونم، یه دعای دو خطی برداشتم شروع کردم به خوندن، الحمدلله من اول دنیا الی فنائها و من اول الاخره الی بقائها و الحمدلله علی کل نعمه و الحمدلله علی و استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی. میگه هفته بعد شب جمعه حال نداشتم دعا کمیل بخونم، همین دعا رو شروع کردم به خوندن، یه هاتفی ندا داد. علامه هفته پیش که خوندی ما ملائکه رو به زحمت انداختی، هر چی مینویسیم ثوابش تمام نمیشه، دوباره میخوای برای ما زحمت درست کنی؟ لذا کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. قرآن میخونی یه آیه بخون با تدبر، بهتر از اینکه 6 دور بخونی بی تدبر. آمد جوانه معذر پیغمبر اکرم، فرمود عرض کرد قرآن یادت بده. پیغمبر سوره زلزال رو خوندن، جوانه بلند شد، گفتن آقا رفت. فرمود رجع عالما فقیها. بعضیا با یه سوره زلزال آدم شدن، بعضیا با 30 دور قرآن هیچ نشدن. کیفیت، اعتدال، اینا خیلی مهمه تو زندگی ما. آقا یکی از مصداقای اعتدالی هم دنیا داشته باشه هم آخرت. یه روایت از امام رضا علیه السلام داریم، بعضیا دنیا رو ول کردن فقط چسبیدن به آخرت. اینا شیعه ما نیستن. یه عده دور آخرت رو ول کردن، فقط چسبیدن به درهم و دینار و دلار و دنیا. اینا بنده ما نیست، شیعه ما. شیعه ما کسی است هم دنیا هم آخرت، اعتدال یعنی هم دعای ندبه هم کله پزی، هم تفریح برو هم مکه، هم خوب بخور هم خوب نماز بخوان، همش با هم دیگه. ادامه بحث ان شاء الله برای فردا. یه سلام بدیم محضر امام حسین علیه الصلاه و السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يتاجر الشيم میگه با یه مسیح رفیق بودیم تجارت شراکت. یه روز گفتم آقام حساب کتابا رو نگه دار، من یه ده روزی میخوام برم کربلا. تو کربلا چه خبره؟ گفتم میخوام برم زیارت امام حسین علیه السلام. گفت بس منم باد میام. گفتم آخه تو مسیحی هستی، امام حسین مال ماست. گفت من برا تفریح میام یه دوری بزنیم. آمدیم کربلا، وقتی وارد صحن امام حسین شدیم، من گفتم آقا ورود شما مسیحی‌ها تو حرم حرامه، تو همی گوشه صحن بشین، من میرم زیارت میکنم بر میگردم میام. وقتی که برگشتم آمدم دیدم تو صحن شلوغه، مردم دور یه نفر رو گرفتن، اینم داره فریاد میزنه میگه حسین جان، حسین جان. گفتم هر کی از خوشابالش عجب حالی پیدا کرده. اومدم جلو جمعیت رو زدم کنار، رفتم جلو دیدم همین رفیق مسیحی منه، دستشو گرفتم بردم مسافر خونه. گفتم چی بودی قضیه چیه؟ گفت وقتی شما رفتی حرم، من نشسته بودم به همین گلسنه ها و گنبد نگاه میکردم، یه مرتبه حالت خواب بهم دست داد. تو عالم خواب دیدم یا آقا سید جلیل القدر و بزرگواری از حرم داره میاد بیرو، یه جوان رشید قویه ای کلم پلوشه، یه دختر بچه یه کوچولوم جلوشون داره میاد. تو عالم خواب و آقا رو کرد به جوان برومر، فرمود عباس برادرم اسم زائرامو نوشتی؟ حالا فرمود بله برادر، اسم همه زائراتو نوشته. امام حسین فرمود عباس یه نگاه کن کسی از قلم نیفته. فرمود در حسین جان حتی اونایی که از راه دور سلام دادن اسم اونارم تو ظاهرات نوشته. فرمود یه بار دیگه نگاه کن. عباس فرمود حسین جان فقط یه ارمنی آمده الان تو صحنه اینجا، برا زیارتت نیومده، برا تفریح اومده، اسمشو نمیدونم بنویسم یا آقا. فرمود بنویس آخه در خونه حسین اومده، هر کی در خونه حسین بیاد اسمشو بنویسی، اینجا خونه حسین ابن علی ها، بگو حسین جان دو شب دیگه میلاد برادر امام حسن منتظر عیدی ما، حتما دست خالی برت نخواهد گردون. با همیانی که داری دستا رو بیار بالا، استجب دعواتنا به اهل بیت النبوه یا الله. خدای به ما عقل بده، خدای به ما مدرک دادی درکشم بده، خدای به ما شعور بده، خدای به ما تواضع بده، خدای به ما قدرت جذب دیگران بده، توفیق شب زنده داری بده، توفیق قرآن بده، توفیق عمل به قرآن بده، توفیق فرار از جهنم هم بده، توفیق انفاق هم بده، توفیق اعتدال هم بده. خدایا فرج مولامون برسون، رهبرمون حفظ، روح امام و شهدا از ما شاد بگردان. خدایا هر که هر چی میخواد گرفتار امروز به حرمت حضرت امام حسین علیه السلام حاجاتشو برآورده به خیر بگردان و عجل فی فرج.